أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشارات فصل 14 رو با هم مرور میکنیم. مستحضرید که در دو حوزه ممکن و واجب احکام فوق‌العاده‌ای مطرح است که به لحاظ هستی شناسی هم واجب را اونگونه که هست برای ما مطرح میکنن و هم ممکن را اونگونه که هست معرفی و شناسایی میکنن، ولذا این هر دو خیلی کمک میکنه به یکدیگر. هر چه که ما بحث نقص و فقدان و فقر و فاقه رو در جنبه امکان بیشتر ببینیم، جنبه وجوب و غنا و وجدان رو در جانب اله و واجب بیشتر میبینیم. اشارات این فصل انصافاً اشارات زیرساختی است و مبنایی است که در مقام بیان هویت ممکن خیلی کمک میکنه. عرض میکنیم که ما ممکن رو، شناخت ممکن در عین حالی که خودش موضوعیت دارد، جانب اله رو برای ما روشن‌تر میکند. ما وقتی فقر و فاقه رو از امکان و هویت ماهوی در میاریم و وجود میرسونیم، خب این خیلی نسبت به اینکه ما هویت وجود امکانی رو معرفی کنه برای ما مؤثره. لذا اشارات این فصل بسیار مهمه. ما سعیمون این بود که به هر حال به مطالعه دوستان هم اکتفا کنیم، اما این برخی از مسائل زیر منی مبنایی داره که اجازه بدید با هم بخونیم. این مقدار شاید زمان ببره ولی جا داره. اشاره هفتم که صفحه 215 هست، معنای امکان فقری. خب امکان فقری مستحضرید که در مقابل امکان ماهوی است و از ابداعات صدام تعلیین هست و به هر حال مباحث اصالت وجود به این دامنه کشیده شده و امکان فقری رو در حقیقت در مرآ و منظر قرار داده. خب امکان فقری چیست و معنای حقیقی امکان فقری آیا به نبود اشیا برمیگرده یا چیزی دیگری است؟ ملاحظه فرمایید، معنای امکان فقری این است که وجود ممکن عین نیاز و محتاج عین حاجت است. و گاه خب این، پس ما این رو دقیقاً بیاییم، همون طوری که در واجب سبحانه و تعالی غنایش عین ذات واجب است و واجب وقتی گفته می شود غنی، نه یعنی ذات ثبت له الغنا بلکه هو عین الغنا هست، در اینجا هم همینطور است. پس امکان فقری یعنی اینکه موجودات در مرتبه ذاتشون محتاجن، ذات یعنی هویتشون، این معنای امکان فقری. خب برخی ها این معنا رو خوب نتونستن، چون بیشتر تو فضای مفهوم و ماهیت سیر میکنن، نتونستن تلقی درستی از معنای امکان فقری داشته باشن. ذات، این اصطلاح ذات گاهی وقتا به ماهیت میخوره، گاهی وقتا به هویت. مثلا میگیم ذات الهی، خدا مگه معاذالله ذات داره؟ مراد از ذات یعنی هویت، یعنی ما به شیخ و هوه، نه ذات و معنای ماهیت. و گاه در نقد این معنا گفته میشود در معنای امکان فقری، بعضی گفتن چی؟ امکان فقری جز یک حمله اولی معنای جدیدی را افاده نمی کند. چرا حمله اولی؟ حمله اولی مستحضر دیگه در مقام مفهومه، مثل انسان و انسانون، شجر و شجران و امثال داره که هیچ معنایی رو جز معنای مفهومی افاده نمی کنه. بله، گاه در نقد این معنا، معنای امکان فقری گفته می شود امکان فقری جز یک حمله اولی معنای جدیدی را افاده نمی نماید. چرا؟ زیرا با اثبات اینکه موجودات فقیرن و فقر عین ذات آنهاست، اخبار از فقر عالم و به معنای اخبار از عالم یا فقیر و محتاج بودن محتاج می باشد. ببینید رحمت الله سلام علیکم. درسته ما در هویت عالم فقر رو دوانیدیم، درسته؟ امکان فقری این شد دیگه. خب به ذهن میزنه به عنوان یک نقد. خب وقتی شما میگید که عالم فقیر است، مثل اینکه بگید فقیر فقیر است. چرا؟ چون عالم جز فقر که چیزی نیست بر اساس تحلیل شما، معنیش این میشه دیگه. دقیقه مثل حمله اولی میشه. وقتی میگید العالم و محتاجان، مثل اینکه بگید العالم و عالمون یا المحتاج و محتاجون. و فقر این ذاتان هست. اخبار از فقر عالم به من او همین دیگه. اینو غیر از اون شما نگاه کنید، اگر این حرف رو بزنیم لازمش چیه؟ که غیری وجود داشته باشه. خب اون غیری که وجود داشته باشه، اون غیر در اصل غیریتش و بودنش بس چیه؟ اون محتاج هست یا نیست؟ خب میدونم اون غیری که محتاج است، آیا غیریتش در اصل غیریتش هم محتاجه؟ خیلی خوب، پس لازم هست این است که شما غیر از وجود الهی و وجود افاضه حق چیز دیگه را مشمش اون چیزی که شما میگید نه، اون رو برای تا معرفی کنید که چیه. اگه ماهیت است، که ماهیت امر ذهنی است، انتزاعی است. خب پاسخ از این نقد این است که اثبات یگانگی موجودات عالم با فقر نظیر اثبات یگانگی صفات کمال با ذات الهی. اگر شما گفتید الله سبحانه و تعالی غنیون یا واجب الوجود غنیون، یعنی واجب الوجود واجب الوجود است، این یه تعینی است که با عین ذات او هست. اگر ما گفتیم العالم و فقیرون، مثل که میگیم الله و غنیون، این درسته که وصف هست، اما وصفی که عین ذات هست. آیا در الله و غنیون ما حمل اولی داریم یا حمل شایع ثنائیه؟ برای اینکه به لحاظ مصداقی داریم بحث میکنیم، حکم وجودی واجب رو داریم بیان میکنیم. ذات و صفاتش محتاجه دیگه. بله هم ذاتش. خب اون آقا میگه چی؟ ناقد چی میگه؟ میگه اگر در متن ذاتش فقیره، پس لازمش این است که وقتی شما میگید العالم و فقیرون، باید بگید الفقیر و فقیرون. این حرف میگه. جوابی که الان استاد دارم میدم، میفرمایند که آیا شما اون وقتی که میگید الله و غنیون، یعنی الله و اللهون یا الغنی و غنیون، یا یک تعیونی رو دارید میارید؟ دقیقا پاسخ این است که اثبات یگانگی موجودات عالم با فقر نظیر اثبات یگانگی صفات کمال با ذات الهی. این نهایت هنر فلسفه است. این دقت کنید آقایون، این نهایت هنر فلسفه اینه که ما اوصاف رو، حالا اینجا آقا به اصطلاح دیگه وارد بیانات توحیدی حضرت مولا علی ابن ابی طالب شدن، ما باید یک کاری بکنیم که تعدد و دوئیت رو از ذات واجب سبحانه و تعالی سلب بکنیم دیگه. خب اگر ما گفتیم الله و غنیون و این غنیون رو وصف قرار دادیم، یعنی دوئیت رو در واجب اثبات کردیم. پس نهایت هنر فلسفه چیه؟ اینه که اوصاف را به عین ذات معرفی بکنه و این دوئیت و استینیت رو از متن ذات دور بکنه. حتی در ممکن هم باید همین کار رو بکنه. چرا؟ اگر در ممکن این کار رو نکنه، یعنی ممکن یه ذاتی داره، یه وجودی بهش اضافه میشه، ما نقل کلام در اون ذات میکنیم، اون ذات از کجا اومده؟ همون چیزی که اینها گرفتارش هستن این هستش. خب حالا مطالبی که اینجا میفرمایند با اجازه بدید که بخونیم. انصافا فرمایشات بسیار متینی است و در شناخت هویت عالم، حالا موجود ممکن یعنی ماسو الله، این خیلی کمک میکنه این بحث به ما. کمال معرفت درباره ذات اقدس اله نفی صفات زائد از آن است. بله کمال معرفت، همونطوری که علی ابن ابی طالب در باب کمال معرفت اله میفرماید که اول الدین معرفته و کمال و معرفته التصدیق به توحیده و کمال و توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی صفات عنه. این چه مولایی، این که حاج آقا این همیشه در شگفتی و اعجاب هست. خب واقعا هم همینطور. نفی صفات عنه، یعنی شما اگر خواستید کمال توحید را و کمال اخلاص در توحید و در باب واجب سبحانه و تعالی رعایت بکنید، باید صفات از ذات واجب جدا بکنید. چرا؟ لشهادت دست پایین تر، لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفت. این طوره دیگه، هر صفتی غیر موصوفه دیگه. وقتی میگیم زیدون عادلون، عدل غیر از زید است. زیدون عالمون، زیدون قائمون، این قیام علم غیر از زید هستش. درست؟ اگر در باب واجب سبحانه و تعالی میگیم که الله سبحانه و تعالی علیمون قدیرون، یعنی علم غیر از ذات هست دیگه. در باب حق سبحانه و تعالی یک محکمی از محکمات هست که محکمی است که همه شبهات کنار میزنه و همون این است که لیس کمثله شیء. اگر خدای عالم علیم است، نه یعنی علمش غیر از ذات اوست، مثل و الا اگه اینطور باشه مثل سایر موجودات میشه که نه، لیس کمثله شیء، مثل او که چیزی وجود نداره. بنابراین در باب واجب ما چیکار باید بکنیم؟ باید صفت را عین ذات واجب بدانیم. خب این میشود کمال اخلاص. مراد از این سخنان یقینا سلب صفات جمال و جلال از خداوندی که در سراسر قرآن کریم و نصوص عترت طاهرین علیه السلام با آنها متصف شده نیست، بلکه سلب صفات زائد بر ذات است. و شاهد این ادعا ادامه گفتار آن حضرت است که می‌فرماید لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و لشهادت کل موصوفین انها غیر الصفه. یعنی دلیل نفی صفات از ذات این است که هر صفت گواهی بر مغایرت با ذات موصوف می‌دهد و هر موصوف شاهد بر مغایرت با صفت است. و چون تنها آن صفاتی گواهی بر مغایرت با موصوف هستند که زائد بر ذات و جدای از ذات باشند، پس کمال معرفت خداوند نفی این گونه از صفات و در نتیجه اثبات تمام صفات کمالیه است که عین ذات بوده و همانند ذات وی نامحدود و غیر متناهی می باشه. خب این روشنه. این بحثایی است که عرض میکنم وقتی آدم میخونه هم فضای توحید رو خوب بهتر میفهمه، هم فضای عالم امکان رو. حالا ما میایم سر امکان چجوری میشه. پس شناخت خداوند آنگاه به کمال میرسد که کمالاتی که به او اسناد داده می شود، نظیر العلیم و القدیر و الحی الذی لا یموت، همگی عین ذات او دانسته شوند. و شناخت عالم نیز آنگاه به اینجا مهمه. و شناخت عالم نیز آنگاه به کمال می رسد که صفاتی که به آن اسناد داده می شود، نظیر مخلوق بودن، احتیاج داشتن، فقر و ضعف، از لوازم زائد بر آن شمرده نشوند. چرا؟ زیرا این نکته استدلال بسیار مهمی است. چرا ما در باب ممکن هم باید همین حرف بزنیم؟ بیان بگیم که این فقر و فاقه عین ذاتش هست. چرا؟ چون اگر فقر و فاقه عین ذات نباشه، پس ما یه ذاتی داریم، یه وصفی، ما نقل کلام در اون ذات میکنیم. آیا اون ماهیت یا اون ممکن در عین ذاتش، در عین هویتش، آیا محتاج هست یا نیست؟ خب اگر محتاج هست، دیگه ما بین این ذات و یک وصف بیم بگیم آقا ذاتش مستقله، وصفش محتاجه، این درست در نمیاد. زیرا لازم خارج از ذات ملزوم و متأخر از آن بوده و در نتیجه در متن ملزوم این نیاز راه ندارد، بلکه این صفات به متن ذات و هویت عالم راه یابد و در این صورت معنای یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اسناد فقر به خارج از ذات انسان و در نتیجه اسناد استقلال به ذات آدمی نمی باشد. این استدلال ها، استدلال چرا ما باید بگیم یا ایها الناس انتم الفقراء، انتم یعنی هویت شما، نه یعنی الفقراء وصف شما باشد، انتم یعنی به لحاظ هویتتون محتاج هستید. یا عبارت دیگری که از باز در مجامع روایه که مولای مولای انت الغنی و انا الفقیر. انا الفقیر نه یعنی انا ذات ثبت له الفقر، نه، انت الحی و انا المیت. آره آره جلو شده بود که در اونجا مشخصه دید. که در مناجات امیرالمومنین علیه السلام آمده اسناد فنا و مرگ به لحاظ آینده نیست، بلکه اخبار از موتی است که ها الان انت الحی و انا المیت. آیا من هستم و میت بودن به عنوان وصف یک امر امکانی است یا نه او در هویت او از ناحیه حق سبحانه وتعالی معدوم است، در هویت او معلوم است، اگر این ارتباط حاصل شد حیات هست، اگر نه نه. در باب واجب سبحانه وتعالی چی میگیم؟ این تقابلی که بین خلا و عالم هست، انت الحی و انا المیت، انت الغنی و انا الفقیر، انت العالم و انا الجاهل و همینطور همه. این تقابل چی میخواد بگه؟ همون بس، همون گونه ای که ما در باب واجب وقتی میگیم انت الغنی و انت العالم و انت الحی و امثال ذلک، همه این اوصاف را به عین ذات واجب میدانیم، در جانب ممکن هم که میگیم انا الفقیر و انا المیت و انا الجاهل، و در همین ها هم این اوصاف به عین هویت انسانی است. یگانگی صفات با ذات به تنهایی دلیل بر نقص یا کمال ذات نیست. خب پس تا اینجا الان مسئله یگانگی یعنی وحدت نه یگانگی، اتحاد نه وحدت، احدیت، یعنی انسان دو بعد نداره، یه بعدش وجودش باشه یه بعدش فقرش باشه، نه، عین وجود او فقر هستش. خب یگانگی صفات با ذات به تنهایی دلیل بر نقص یا کمال ذات نیست، بلکه اگر آن صفات صفات کمال باشد، مثل انت الحی، انت الغنی، انت العالم، دلالت بر کمال ذات، و اگر صفات نقص باشد بر نقص ذات دلالت می نماید. و نهایت حکمت، دقت کنید الان یه عبارتی به کار بردن از جواب بودن که و نهایت هنر فلسفه همین است. نهایت هنر فلسفه هست. فلسفه خب تا الان میگفت که عالم محتاجه، میگفت عالم فقیره، عالم مثلا، اما الان میگه فقر عین ذات، این نهایت هنر فلسفه هستش. اینجا هم بفهمید که نهایت حکمت آن است که جمیع صفات کمالی را برای واجب ها و همه صفات نقص را برای ممکن به گونه ای اثبات نماید که عین ذات موصوف باشد، و از این ره گذر است که وجوب ذاتی واجب و امکان فقری ممکنات آشکار می شود. خب بعد از اثبات امکان فقری این نکته نیز آشکار خواهد شد که امکان فقری ذاتی باب ایساغوجی برای وجودات امکانی نیست. خب ما یه ذاتی، این خیلی بحث مهمی است که در ابتدای فلسفه هم در مثلا اوایل جلد اول اسفار اون اوایل مطرح کردن که این ذاتی که میگیم مراد چیه. میگن ذاتی دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح به اصطلاح در باب ایساغوجی یعنی در ماهیات بحث میکنیم، یک ذاتی در باب وجودات بحث میکنیم. ذاتی باب ایساغوجی مثل جنس و فصل که مثلا برای انسان حیوانیت جنس اوست، ذاتی اوست، ناطقیت فصل اوست، ذاتی اوست، ماهیت انسانی اینجوری است. این میگن ذاتی باب ایساغوجی. اما ذاتی باب برهان این است که با اون هویت عجین و آمیخته است، نه یک وصفی باشد برای او. یه وجودی داریم که حدوث ذاتی اوست، یه وجودی داریم که قدم ذاتی اوست، یه وجودی داریم که بالقوه بودن ذاتی اوست مثل هسته خرما، یه وجودی داریم که بالفعل بودن ذاتی اوست، و همینطور که این بالفعل بودن ذاتی است، بالقوه بودن ذاتی است، اما ذاتی باب برهان هست و نه ذاتی باب ایساغوجی. امکان فقری ذاتی باب برهان هست. بعد از اثبات امکان فقری، این نکته نیز آشکار شد که امکان فقری ذاتی باب ایساقوجی برای وجودات امکانی نیست، بلکه همون گونه که اوصاف الهی مثل غنا و علم و اینها برای ذات باری ذاتی باب برهان هست، امکان فقری نیز ذاتی باب برهان می باشد. نفی ذاتی باب ایساقوجی بودن از امکان فقری موجب می شود تا علارغم اینکه امکان فقری با وجودات امکانی در متن خارج واحد و یگانه است، حمل آن بر موجودات برخلاف آنجا در اشکال پنداشته شده حمل اولی ذاتی نباشد. اینکه حمل اولی ذاتی، اصلا حمل اولی ذاتی آقایون مستحضرید که حمل مفهوم بر مفهوم دیگه، یا شما ماهیت بر ماهیت بفهمید که الانسانو حیوان و ناطق، الانسانو ناطقون، الانسانو حیوانون، همه اینا چی هن؟ حمل اولی ذاتی هن، ولی حمل اولی ذاتی باب ایساقوجی هن. و نقد شما به اینجا در این رابطه به ما متوجه نیست، چون ما چنین حملی نداریم اصلا. ما در هویت انسانی داریم بحث میکنیم و بحث ذاتی باب ایساقوجی مطرح نیست. خب اما هشتم، ببینید چند جا حضرت استاد اون زمان ها که خب شرایطشون بهتر بود میتونستن مراجعه کنن. ببینید اینا دستنوشته های خود حاج‌آقا هست و این اشارات هست که دستنوشته های خود حضرت استاد است. هشتم، بحث از سبب نیاز در آثار بوعلی. سبب نیاز یعنی چی؟ یعنی علت احتیاج ممکن به واجب، این معروف به سبب نیاز هستش. بحث از سبب نیاز در آثار بوعلی، کتاب نجات، شفا، تعلیقات و بهتر از همه در فصل هفتم و دهم از نمط پنجم اشارات و در المباحث المشرقیه در امام رازی و در المحصل و نقد المحصل، این مال خواجه، و در شرح اشارات می باشد و در مواقف و شرح آن و از آن پس در شرح مقاصد و در شرح هدایه اسیریه صد متعلین و همچنین در شوارق الالهام که از کتب متأخر کلامی می باشد آمده است. ولیکن در مواقف و شرح آن بحث به گونه جامع الاطراف مطرح شده. خب مرحوم صاحب مواقف آمده گفته چی؟ گفته که در شرح مواقف در پاسخ این سوال که آیا عالم محتاج به بی‌نیاز است، دو جواب متخالف از دو گروه مخالف نقل شده و آنگاه قائلین به نیازمند بودن عالم از این جهت اینکه سبب نیاز را حدوث یا امکان می‌داند به دو دسته تقسیم می‌گردند. یه دسته معتقدند که در حقیقت سبب احتیاج عالم به واجب حدوث است، یه دسته هم معتقدند که سبب احتیاج عالم امکان هستش. اونایی هم که میگن حدوث است، گاهی وقتا میگن حدوث تمام حاجت است، گاهی وقتا میگن شطر حاجت است، گاهی وقتا میگن شرط حاجت است و اقوال مختلف. و آنها که سبب نیاز را حدوث می دانند، حدوث را یا تمام العله یا شطر العله یا شرط آن می خوانند. و از کسانی که امکان را سبب حاجت می دانند، برخی به بداهت و بعضی به نظری بودن آن نظر دادند. جناب صاحب مواقف همه این نظرات را آورده و این 7-8-9 نظر را مطرح کرده است که انشاءالله ملاحظه می فرمایید تا صفحه 221. اما اشاره نهم، صفحه 221، اگر حدوث منشأ نیاز به علت باشد، برای تشخیص اموری که نیازمند به علت هستند باید نظارگر اشیایی باشیم که حادثند، و از این رو تا وقتی علم به حدوث یک شی پیدا نکنیم به احتیاج آن به علت نمیتوانیم حکم کنیم. خب ملاحظه فرمایید، حدوث آیون وصف وجود است. یعنی چی؟ یعنی حدوث یعنی وجود بعد العدم. خب این وصف وجوده، درست؟ اگر وصف وجود شد، پس تا یک شیء موجود نشده ما نمیتونیم سبب احتیاجش رو بدونیم، درست؟ یعنی چون سبب احتیاج حدوثه و تا حادث نشه که وصف وجود هست نمیشه او رو محتاج دانست. اما اگر ما علت احتیاج رو امکان دانستیم، حتی قبل از اینکه بخواد تحقق پیدا بکنه میتونیم حکم بکنیم که این به جهت امکانش محتاج هست. این اشاره نهم به این میگه اگر حدوث منشأ نیاز به علت باشد، برای تشخیص اموری که نیازمند به علت هستند باید نظارگر اشیایی باشیم که حادث می شوند. و از این رو تا وقتی علم به حدوث یک شی پیدا نکنیم به احتیاج آن به علت نمی توانیم حکم کنیم. و اما اگر امکان سبب نیاز باشد، بعد از بررسی ماهیت هر شی و سنجش نسبت آن به وجود و عدم، اما از آن که شی موجود باشد یا معدوم باشد، اما از آن که شی حادث باشد یا قدیم باشد، در صورت دریافت امکان آن به نیاز و احتیاجی که به سبب و علت دارد حکم خواهیم کرد. همین که شما فرمودید آقا عرش، کرسی، قلم، لو، عقل، نفس، طب، ملائکه، انسان، اصلا فقط و فقط کافیه که شما به لحاظ ماهوی ببینید که این موجود وجود برای ضرورت نداره، امکان داره. همین کافیست که بگیم سبب احتیاجش به علت همین امکانش هست ولاغیر. خب این هم از این. بریم به اصطلاح سراغ دهم، صفحه 223. متکلمینی که از طریق حدوث نیاز عالم را به محدث اثبات، خب یه نکته بسیار ظریفی در این اشاره هست که باید عرض بکنیم. می‌فرمایند که شما برای اینکه عالم را محتاج بدانید چیکار می‌کنید؟ دو تا قیاس تشکیل می‌دید. اول می‌گید که العالم متغیر، کل متغیر حادث، العالم حادث. این یه قیاس. قیاس دوم العالم حادث و کل حادثه یحتاج الى المحدث، العالم یحتاج الى المحدث. شما دو تا قیاس تشکیل دادید، درست؟ خیلی خوب. ما سوالمون در قیاس دومه، در قیاس اول کار نداریم. العالم متغیر، کل متغیر حادث، العالم حادث. این تموم شد. بعد میگید که العالم حادث، خب بعد کل حادثه یحتاج الى المحدث، این بشه دلیل. این کل حادثه یحتاج الى المحدث، شما میگید که خب چون این امکان داره دیگه دلیل ندارید که کل حادثه یحتاج الى المحدث به دلیل امکان این حادثه. پس بنابراین برهان حدوث برمیگرده به برهان امکان. دهم، متکلمینی که از طریق حدوث نیاز عالم را به محدث اثبات می نمایند در قیاس دوم خود از این کبرا استفاده می کنند که چی؟ که هر حادثی محدث دارد. و این کبرا در تحلیل و تعلیل خود نیازمند به استعانت از امکان است، زیرا اگر سوال شود چرا هر حادث محدث می خواهد، پاسخ داده می شود که چون وجود یا عدم مقتضای ذات آن نبوده و در نتیجه نسبت آن به وجود و عدم یکسان است و ترجیح یکی از دو مساوی بر دیگر نیز محال است. و این بیان به تعبیر میر سید شریف جرجانی در شرح مفاقف مستلزم استفاده از معنای امکان هستش. پس بنابراین برهان حدوث یه برهان ناتمامیه، ناقصیه، و برای تتمیم برهان حدوث باید از برهان امکان استفاده کرد. العالم متغیر، کل متغیر حادث، العالم حادث. بسیار خوب، نتیجه رو میگیم صغرا قرار میدیم. العالم حادث و کل حادث یحتاج الى المحدث، پس العالم یحتاج الى المحدث. ما این به اصطلاح کبرا رو بحث میکنیم. العالم یحتاج الى المحدث چرا؟ العالم یحتاج الى المحدث، ببخشید، الحادثو که عالم باشه یحتاج الى المحدث. چرا؟ اینجا بخش جهت امکانش هستش. خب بله، بله، خب بله، اون بیان دیگه ای هست که تا کجا در حقیقت به اصطلاح معلول میتونه علت رو اثبات بکنه، همون که میفرمایید بله، آیا برهان ان ملازمه یا ان امکان هستش. بله خب، این اشاره دهم. اشاره یازدهم، حدوث نزدیک، خب اینم از نکات زیر ساختیه، ما تعمد داریم که این اشاراتو بخونیم برای این نکاتی است که ملاحظه می‌فرمایید. حدوث نظیر امکان از معقولات ثانیه فلسفی است، ولیکن فرق عمیقی بین حدوث و امکان وجود دارد. اگر ما امکان اینو از خارج عرض کنیم، اگر ما اینو امکان فقری بدانیم، امکان فقری معقول ثانی فلسفی است و وصف وجود است، یعنی ما از وجود انتظار میکنیم، ولی امکان ماهوی رو ما از ماهیت انتظار میکنیم. خب اینو بدونیم بعد وارد بحث میشیم. حدوث گرچه نقش امکان را در تعلیل ذهنی نسبت به نیاز و حاجت نمیتواند داشته باشد. در تعلیل ذهنی ما با امکان خیلی راحتیم، چون امکان سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم هست، حالت استوا داره و برای اینکه از حالت استوا خارج بشه نیاز به منفصل و مرجح داره، بنابراین علت میخواد، این خیلی راحت هستش. حدوث گرچه نقش امکان را در تعلیل ذهنی نسبت به نیاز و حاجت نمیتواند داشته باشد، اما این امتیاز را در قیاس با امکان دارد که امکان ماهوی، عرض کردم فرق بین امکان ماهوی و فقر اینجا گفتیم، فاقد مصداق خارجی است. امکان ماهوی یعنی ما ماهیت رو تحلیل کردیم، در ماهیت وجود نبود، عدم نبود، سلب ضرورتین بود، این ماهیت هنوز مصداق پیدا نکرده، ولی ما حکم میکنیم به نیازمندی این ماهیت به علت. بنابراین امکان ماهوی فاقد مصداق خارجی است، ولیکن حدوث دارای مصداق خارجی می باشد، زیرا حدوث از نحوه وجود و واقعیت اشیاء خارجی انتظار می شود و امکان ماهوی از قیاس ماهیت به اصل وجود و عدم حاصل می گردد. خب گفتن چی؟ بله بله، الان راجع به امکان مقولات ثانی فلسفی میخوام با هم بحث بکنم. همینجا تا پیش از صد متعلین امتیاز واضحی بین اقسام مقولات ثانیه وجود نداشت، بلکه در برخی از آثار شیخ اشراق و خواجه زمان الله ما مواردی از خلط بین انواع مقولات ثانیه یافت میشود، مانند اونجا که کلیت، جزئیت و امکان از یک سنخ پنداشته می شود. جناب سهروردی امکان را هم کنار کلیت و جزئیت آورده، در حالی که کلیت و جزئیت معقول ثانی منطقیه و امکان معقول ثانی فلسفی هستش، اما یک تفاوتی در حقیقت بین معقول ثانی فلسفی با قسیم خودش داره. الان مطلب از خارج عرض بکنیم بعد تطبیق میکنیم. خیلی خوب، ما معقول اولا داریم، همین ماهیات هستن، اینا معقولات اولی هستن. خب اول مبزاد ما شجر، حجر، ارض، سما، اینا معقولات اول هستن. اما معقولات ثانی که بعد از این میفهمیم دو گونه هستن. یه سلسله معقولاتی هستن که معقولات ثانی بهشون میگیم و اینا کاملا هم در ذهن عروض دارن و هم در ذهن اتصاف دارن، که معقول ثانی منطقی اینه، کلیت، جزئیت، جنس، فصل، نوع، عرض عام، عرض خاص، همه اینا در ذهن شکل میگیرن، عروض و اتصاف اونها در ذهن هستش، درست؟ این معقول ثانی فلسفی و منطقی تحلیلش، بله که عارض میشه دیگه، دقیقاً یعنی ما میگیم که مثلا الانسانو حیوان و ناطق، که این حیوان ناطق بر عارض میشود. خب اما اینجا بحث امکان معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی فلسفی تعریفش روشنه: یک، عروض در ذهن، دو، اتصاف در خارج، این میگه معقول ثانی فلسفی. ولی معقول ثانی فلسفی با تحلیلی که مرحوم صدر متعلی مطرح کرد دو قسم است. معقول ثانی فلسفی دو قسم است. یه قسم از اون دست اموری است که با متن وجود خارجی آمیخته است، مثل حدوث، مثل قدم، مثل بالقوه بودن، مثل بالفعل بودن، مثل وجوب، مثل امکان، مثل سایر مسائل تقسیمی فلسفه. اینو معقول ثانی فلسفی است. یکی دیگر هم هست به عنوان امکان. امکان هم از خارج گرفته می شود، اما این امکانی که از خارج ما میگیریم، میگیم امکان فقری یا حتی امکان ماهوی، یک ماهیتی که در خارج موجود هست به وجودش میگیریم، یعنی البته این به تبع هست، اون اولی به اصاله هستش. اما فرق اینه که اون اولی به عین وجود موجود موجود است، این به تبع است. ملاحظه فرمایید، با توجه به آنچه که بیان شد این نکته دانسته میشود که اگر کسانی که حدوث را سبب نیاز می دانند در برابر شبهه‌ای که از ناحیه ماتریالیست ها مبنی بر ازلی بودن ماده اقامه می شود قرار می گیرند، راهی ببخشید اینجا گوشت خب تا پیش از صدم متعلقین امتیاز واضحی بین اقسام معقولات ثانیه وجود نداشته است. خب صفحه 224، صدم متعلقین در یک تقسیم بندی ابتدایی به طور مبسوط معقولات ثانیه را به دو قسم منطقی و فلسفی تقسیم نمود، یک، و از آن پس معقولات ثانیه فلسفی را نیز به دو قسم تقسیم می نماید. معقولات ثانیه منطقی معقولاتی هستند که عروض و اتصاف آنها در ذهن باشد، نظیر کلیت و جزئیات. معقولات ثانیه فلسفی معقولاتی هستند که ظرف عروض آنها در ذهن اما ظرف اتصافشون در خارج می باشد. اما اینجا این نکته ای که بعدی گفته اینجاست، برخی از آنها نظیر امکان فاقد فرد و مصداق می باشند و بعضی دیگر نظیر وجود، وحدت، حدوث، قدم، علت، معلول، گرچه فاقد فرد هستند ولیکن از مصداق خارجی برخوردار می باشن. این نکته است که اینجا آقایون این دقیقه این پهفش سطره ولی تو کل جنبندی شده استش. معقولات اولیه داریم، معقولات ثانویه. معقولات اولیه که خب همین ماهیات هستن دیگه، معقولات ثانویه معقولاتی هستن که از پس معقولات اولیه شکل می گیره، جنس و فصل و نوع اینا. این معقولات ثانویه دو دستن، یا عروض و اتصاف در ذهن یا عروض در ذهن اتصاف در خارج. اینی که معقول ثانیه فلسفی است که عروض در ذهن اتصاف در خارج، خودش دو قسم هستش. یه قسمی است که اصلا فرد ندارد، یا اصلا هر دویشون هیچ کدومشون فرد ندارند ولی یکیشون مصداق دارد. ملاحظه فرمایید، ولی برخی از آنها نظیر امکان فاقد فرد و مصداق می باشند ولی بعضی دیگر نظیر وجود و وحدت، گرچه فاقد فرد هستند ولیکن از مصداق خارجی. آیا وحدت در خارج مصداق داره؟ بله، همین وجودی که در خارج هست به عین همین وجود وحدت هست، به عین همین وجود علت هست، به عین همین وجود معلول، به عین همین وجود حدوث هست، به عین همین وجود قدم هست و نظائر آن، که این اوصاف به عین وجود همین مصداقشون هستند. فرد ندارد ها که یک طبیعتی باشه و افرادی از اون مثل افراد زید و بکر و عمرو و خالد اینجوری در خارج نیستن. این هم بله بله درست. خب ما به لحاظ امکان فقری میتونیم این حرف رو بزنیم، به لحاظ امکان فقری بگیم مصداق داره ولی مصداقش مستقل نیست، فی غیره هستش، میتونیم این حرف رو بزنیم. ولی اگر فرد که نداره قطعا، بعد مصداقش یا مصداق مستقل است مثل وجودات اشیا، یه وقت مصداق غیر مستقل فی غیره دارد، این فی غیره رو میتونیم اینجور لحاظ بکنیم. اما چون خود این تقسیم مال صدم متعلقینه و خود صدم متعلقین این فرمایش مرحوم علامه قبول نداشت، گرچه در یک جایی اتفاق فرموده است که ایشون گفته بود که اینجور هستش. الحمد لله رب العالمين.